آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سارا شورد قصد دارد با محمود احمدی نژاد در آمریکا دیدار کند. سازمان های حامی خبرنگاران از امکان صدور حکم اعدام برای حسین درخشان ابراز نگرانی کردند. یک زن پاکستانی به جرم اقدام به قتل ماموران آمریکایی به زندان ابد محکوم شد. ساعت 8 بامداد آدینه دوم مهر 1389 خورشیدی برابر با 24 سپتامبر سال 2010 میلادی به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. با سلام درود مجدد به شما شنوندگان گرامی و سپاس از همراهیتان. امروز در شهرهای کرانه دریای خزر آسمان نیمه ابری است. در نوشهر و اردبیل بارش باران نیز پیش بینی می شود و در تهران و دیگر شهرهای کشور هوا آفتابی است. در تهران، اصفهان، شیراز، سمنان و چابهار دمای هوا در گرمترین ساعت‌های روز به 30 درجه بالای صفر می‌رسد. در بندرعباس، جزیره کیش، زابل، یزد و بم دمای هوا از 30 درجه فراتر خواهد رفت و در آبادان و اهواز گرمترین شهرها انتظار دمای 43 درجه بالای صفر می‌رود. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش و گفتگو تقدیمتان می‌کنیم. اندکی پیش از ساعت 8:24 دقیقه به جهان هنر و فرهنگ سری میزنیم با فرج سرکوهی و در ساعت 8:27 دقیقه به جهان ورزش بار دیگه با حبیب روشنزاده. پیش از هر چیز با نوشین سید حسینی وعده داریم برای شنیدن گزیده مهمترین خبرها. با سلام مجدد به شما.
من هم به شما و شنوندگان رادیو فردا سلام میکنم. سارا شورد، شهروند آمریکایی که هفته گذشته پس از گذراندن بیش از یک سال زندان در ایران آزاد شد، اظهار امیدواری کرده است که بتواند با محمود احمدی نژاد دیدار کند. محمود احمدی نژاد در حال حاضر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر می‌برد. سارا شورد در سخنانی که روز پنجشنبه در یک برنامه تلویزیونی در آمریکا بیان کرد، گفت امیدوار است بتواند به آزادی دو کوهنورد دیگر آمریکایی، شین بار و جاش فتل، که همچنان در ایران زندانی هستند، کمک کند. محمود احمدی نژاد در یک مصاحبه تلویزیونی که روز 22 سپتامبر از شبکه خبری CNN آمریکا پخش شد، گفت همه چیز بستگی به نظر قاضی دارد و ممکن است این دو نفر هم آزاد شوند. تشکل‌های حامی روزنامه‌نگاران از احتمال صدور حکم اعدام برای حسین درخشان که از او به عنوان پیشگام وبلاگ نویسی در ایران یاد می‌شود، ابراز نگرانی کرده‌اند. به گفته سازمان گزارشگران کانادایی حامی آزادی بیان و پن کانادا، به دنبال محکوم شدن حسین درخشان در دادگاه انقلاب تهران در تیر ماه گذشته، دادستان برای او درخواست صدور حکم اعدام کرده است. حسین درخشان که از تابعیت کانادایی نیز برخوردار است، پس از آنکه در پاییز سال 1387 به ایران بازگشت، دستگیر و متهم به همکاری با دولت‌های متخاصم، تبلیغ علیه نظام اسلامی، تبلیغ به نفع گروه‌های ضد انقلاب و توهین به مقدسات شد. کاترین لوبیر، سخنگوی وزیر امور خارجه کانادا، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشته است دولت کانادا گزارش‌های مربوط به وضعیت حسین درخشان را پیگیری می‌کند. یک زن متخصص پاکستانی به جرم اقدام به قتل ماموران آمریکایی در افغانستان به 86 سال زندان در آمریکا محکوم شد. آفیه صدیقی، 38 ساله، که فارغ التحصیل علوم اعصاب از مؤسسه تکنولوژی ماساچوست در آمریکا است، روز پنجشنبه توسط یک قاضی در نیویورک به زندان ابد محکوم شد. حکم آفیه صدیقی اعتراضات ضد آمریکایی را در چندین شهر پاکستان از جمله پیشاور و کراچی محل تولد وی برانگیخته است. وکلای آفیه صدیقی گفتند که به این حکم اعتراض خواهند کرد. و شرکت آلمانی تیسن گروپ گفته است که دیگر قرارداد جدیدی را با ایران امضا نخواهد کرد و قراردادهای جاری نیز در اولین فرصت لغو می شوند. اکهارت شولز، مدیر اجرایی شرکت تیسن گروپ، بزرگترین شرکت تولید فولاد آلمان، به خبرگزاری رویترز گفته است که این تصمیم در حمایت از سیاست آلمان، اتحادیه اروپا و ایالات متحده در تحریم ایران گرفته شده است. این گفته ها یک روز پس از آن بیان شد که گروه 5 به علاوه 1 در نیویورک به ایران اعلام کرد که امیدوار است در آینده نزدیک با این کشور بر سر برنامه هسته‌ای‌اش گفتگو کند. بخشی از سهم شرکت آلمانی تیسن گروپ در زمان محمد رضا پهلوی به ایران تعلق داشت.
با سپاس از نوشین، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت.
موسیقی
محمود احمدی نژاد در جریان سخنرانی خود در سازمان ملل متحد بار دیگر شاهد ترک شماری از حاضران از سالن محل اجلاس سالانه مجمع عمومی بود. نظر یک کارشناس را درباره محتوای سخنان امسال رئیس جمهوری اسلامی در سازمان ملل خواهیم شنید. مادران دو آمریکایی زندانی در ایران خواهان دیدار با محمود احمدی نژاد شدند. اظهارات آنها را در گفتگو با رادیو فردا می شنویم. پس از شرکت‌های آلمانی مانند زیمنس و دایملر بنز، یک شرکت فولادسازی آلمانی هم داد و ستد خود با ایران را قطع می کند. تهدید دور تازه‌ای از فشارهای حکومتی بر سران معترضان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته. گذری به جهان فرهنگ و هنر و گفتگو با فرج سرکوهی و گذر دیگری هم به جهان ورزش خواهیم داشت با حبیب روشنزاده که این بار نگاهی دارد به مطالب مهم روزنامه‌های ورزشی ایران درباره فوتبال، سوارکاری و کشتی ایران. محمود احمدی نژاد روز پنج شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد و بار دیگر مواضع و نقطه نظرهای نظام جمهوری اسلامی را درباره اوضاع جهان و چگونگی سیاستهای تهران در برابر غرب و ایالات متحده آمریکا به ویژه عرضه کرد. مجید محمدی، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم آمریکا، در گفتگو با فریدون زرنگار از رادیو فردا درباره این سخنرانی نظر می‌دهد.
در مجموعه سخنان ایشون نکته تازه‌ای به چشم نمیخوره. تنها موردی که ممکنه برای مخاطب بین المللی ایشون، نه مخاطب داخلی، تازه به نظر بیاد، بحث 11 سپتامبر هست. ایشون قبلا در داخل کشور همانند آقای خامنه‌ای ماجرای 11 سپتامبر رو به سران دولت آمریکا نسبت داده بودند. در این سخنرانی ایشون همون نکته رو تکرار کردند و این دیدگاه رو نه تنها به حکومت و شخص خودشون و آقای خامنه‌ای، بلکه به اکثریت مردم امریکا، ملت‌ها و سیاستمداران جهانی نسبت دادن.
آقای محمدی، آقای احمدی نژاد مستقیماً به سخنان امروز آقای اوباما اشاره‌ای نکرد. دلیلش چی بود؟
به نظرم از مصاحبه هایی که آقای احمدی نژاد در این چند روز انجام دادند و مرتبا اعلام کردند که میخوان با آقای اوباما گفتگو کنند، آقای احمدی نژاد پرهیز میکنن از موضع مقابل جویانه با دولت اوباما برای اینکه راه رو برای گفتگو باز کنند. در همین سخنرانی هم باز دعوت کردند به مناظره، چون پیشنهاد قبلی ایشون در مورد گفتگو چندان مرتوجه واقع نشد، به مناظره در صحن مجمع عمومی دعوت کردند.
خب ولی در صحبتاشون آقای احمدی نژاد بازم مسئله اسرائیل و انرژی هسته‌ای و سرمایه‌داری و مدیریت جهانی و اینها، در واقع این بحثایی که برای دنیای خارج یک مقداری بحثای تکراری هست، ولی آیا به چه دلیل آقای احمدی نژاد این مسئله باز تو مجمع عمومی سازمان ملل تکرار میکنه؟
من به نظرم همونطور که از ابتدای صحبت ایشون از مقدمه هم برمیاد، ایشون خودشو در مقام پیامبری میبینه، یک رسالت برای خودش احساس میکنه که مرتبا این سخنان رو تکرار کنه و تصور و توهم ایشون این هست که این گونه سخنان در عرصه بین المللی دارای هوادار هست. بالاخره خب گروهایی هستند که با سیاست خارجی آمریکا مخالف هستند یا گروهایی هستند که موافق خلع سلاح هستند. با بست این گونه عناوین یا گروهایی هستند که با حق وتو در سازمان ملل مخالف هستند، ایشون به دنبال این هست که نوعی مخاطب بین المللی برای سخنان مقامات ایرانی پیدا کنه.
مجید محمدی، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی، درباره آنچه محمود احمدی نژاد در اجلاس روز پنجشنبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایراد کرد نظر می‌داد. در حالی که محمود احمدی نژاد پس از سخنرانی بحث‌انگیز خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز آدینه نیویورک را ترک خواهد کرد، مادران دو شهروند آمریکایی که در ایران زندانی‌اند تقاضای دیدار با رئیس جمهوری اسلامی را کردند. نادر وکیلی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به نیویورک، ضمن گزارشی با مادران این دو زندانی جاش فتل و شین باور گفتگو کرده است.
سیندی هکی و لورا فتال، مادران شین و جاش، تا یه گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا گفتند تقاضای آنها برای دیدار با آقای احمدی‌نژاد از چند مجرای مختلف صورت گرفته و انتظار می رود که این درخواست ظرف چند ساعت آینده تحقق یابد.
Actually we have requested a meeting through the usual channels. We're very hopeful. We're waiting for that information.
مادران شین و جاش به من گفتند آنها در این دیدار احتمالی اولا از رئیس جمهوری ایران به خاطر آزادی سارا سپاسگزاری خواهند کرد و دومی که از او خواهند خواست تا فرزندانشان شین و جاش که هر دو بیگناهند آزاد شوند. لورا فتال مادر جاش گفت
that we are just very very hopeful about that and if we do have a meeting we hope that he will continue to embrace the idea.
ما از آقای احمدی نژاد می‌خواهیم همانطور که آزادی سارا بر اساس موازین بشر دوستانه بود همین موازین در مورد جاش و شین نیز به کار گرفته شود. لورا افسود یک کوهنورد بیگناه آزاد شد و اکنون نوبت آزادی دو کوهنورد بیگناه دیگر است.
And that they are innocent hikers and you've released one innocent hiker and now it's the time for two more innocent hikers to come home.
از مادران جاش و شین میپرسم آقای احمدی نژاد مرتب میگوید عبور غیرقانونی از مرزی کشور تخلف بسیار جدی است و این البته در صورتی میتواند درست باشد که سوء نیت فرزندان شما در این زمینه روشن شده باشد در حالی که همه ما میدانیم این دو هنوز به جز ورود غیرقانونی به ایران به چیز دیگری متهم نشدند. آیا فکر میکنید آقای احمدی نژاد از چیزی اطلاع دارد که ما از آن آگاه نیستیم؟ سیندی مادر شین میگوید البته تا آنجا که وی میداند مرز ایران در آن ناحیه مشخص نبوده ولی اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاده واقعا او از آن خبر ندارد. سیندی گفت اما آنچه که او میداند این است که پسرش با سارا و شین دوست صمیمی مشترکشان هرگز قصد ورود به ایران را نداشته و آنها هر سه بیگناهند. وی گفت من این را با قاطعیت میگویم که هر سه بیگناه و هیچ سوء نیتی نیز در کار نبوده است. سیندی هکی گفت فرزندان ما به هنگام دستگیری سرگرم سپری کردن تعطیلات خود در آن بخش از جهان بودند.
I absolutely know they're innocent. They had no ill intentions. There's nothing suspicious. I know my son and I know he was strictly on vacation.
در همین حال مادر جاش گفت همانطور که می‌دانید مسعود شفیعی وکیل فرزندان ما در تهران است و در صورت نیاز شین و جاش می‌توانند در جلسه دادگاه از خود دفاع کرده و بیگناهی خود را ثابت کنند. مادران دو شهروند آمریکایی می‌گویند ما از رئیس جمهوری ایران می‌خواهیم تا وی از قوه قضاییه بخواهد نهایت عنایت و اعتدال در حق فرزندان ما مبذول شود تا آنها هر چه زودتر آزاد شوند. مادران شین و جاش میگویند
This is a very unusually long detention and in prison for innocent people so you can just imagine like an Iranian mother
ما میدانیم که یک روند قضایی در ایران وجود دارد و ما میدانیم که هر سه قوه دولت نیز با یکدیگر کار میکنند ولی احساس ما این است که بازداشت فرزندانمان بسیار بسیار طولانی شده است. مادر وکیلی رادیو فردا نیویورک.
این سه شهروند آمریکایی سارا شورد، جاش فتال و شین باور تابستان سال گذشته برای کوهنوردی به کردستان عراق رفته بودند و به هنگام ورود غیرقانونی به خاک ایران در مرز ایران و عراق دستگیر شدند. سارا شورد یکی از این کوهنوردان چندی پیش به خاطر بیماری و با قید 500 هزار دلار وثیقه آزاد شد و به آمریکا بازگشت. امروز خانواده های جاش فتال و شین باور خواهان آزادی آنها هستند و درخواست کردند با محمود احمدی نژاد در نیویورک دیدار کنند. پس از چشم پوشی شرکت های بزرگ آلمانی مانند زیمنس، دایملر بنز و لینده از معامله و داد و ستد با جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه شرکت فولادسازی تیسن کروپ هم اعلام کرد که به قطع داد و ستد خود با ایران پرداخته است. بدین ترتیب کارخانه معظم فولادسازی تیسن کروپ هم با این اقدام تازه خود به تحریم‌های سازمان ملل متحد و کشورهای عضو اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی پیوسته است. شهرام میریان.
روز پنجشنبه اکهارد شورتز رئیس هیئت مدیره تیسن کروپ بزرگترین شرکت و کارخانه فولادسازی آلمان در شهر دویسبورگ اعلام کرد که از امروز به قطع معامله با مشتریان ایرانی خود پرداخته است. سوای این وی اضافه کرد به حضور این شرکت در ایران هم هر چه زودتر پایان داده می شود. آقای شورتز با اشاره به این موضوع که تصمیم قطع داد و ستد با ایران از سوی اعضای هیئت مدیره تیسنکروپ گرفته شده، اضافه کرد با قطع معامله با ایران، شرکت تیسنکروپ هم به تشدید تحریم‌ها علیه ایران که از سوی سازمان ملل و اتحادیه اروپا اعمال شده پیوسته است. به این ترتیب تیسنکروپ هم مانند دیگر شرکت‌های بزرگ آلمانی زیمنس، دایملر بنز و لینده از معامله با ایران چشم پوشی کرده است. پیش از شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ آلمان، بانک‌ها و بیمه‌های سرشناس این کشور هم خود را از داد و ستد با ایران کنار کشیدند. آنگونه که سخنگوی شرکت تیسنکروپ روز پنجشنبه به خبرنگاران گفته است، میزان معاملات این شرکت با ایران در آخرین مرحله خود کمتر از 200 میلیون یورو بوده است. تیسن همان شرکتی است که 3 سال پیش از انقلاب بهمن در حالی که در ورشکستگی قوطه‌ور بود رو به ایران آورد و حکومت پادشاهی آن زمان 25% از سهام این شرکت را خریداری کرد. با این اقدام شرکت تیسن که هنوز به شرکت کروپ نپیوسته بود جان تازه‌ای گرفت و حتی کارگران این شرکت فولادسازی در جشنی که حدود 35 سال پیش برپا کردند این اقدام ایران را ستودند. پس از پیوستن کروپ به تیسن، بر اثر فشار آمریکا سهم ایران از 25% به تدریج رو به کاستی گذاشت و به حدود 8% رسید. دولت جورج بوش پا را از این هم فراتر گذاشت و تهدید کرد که اگر شرکت فولادسازی تیسن کروپ سهم ایران را باز هم کاهش ندهد با مجازات و تحریم روبرو خواهد شد. این شرکت معظم آلمانی سرانجام مجبور شد که سهم ایران را به زیر 5% کاهش دهد تا نماینده این کشور از عضویت در شورای نظارت تیسنکروپ منع شود. حال همان گونه که گفته شد، کارخانه معظم تیسنکروپ برای آنکه به تشدید تحریم‌ها علیه ایران بپیوندد، روز پنجشنبه تصمیم به قطع کامل معامله خود با ایران گرفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
قطع داد و ستد یک شرکت فولادسازی آلمانی تیسنکروپ با جمهوری اسلامی. ساعت اندکی بیش از 8:17 است. خانم فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، یکی از رهبران مخالفان دولت، گفته است تلفن‌های خانه آنها قطع شده است. پیش از آن نیز از خروج مهدی کروبی از محل اقامتش جلوگیری شده بود. همچنین طی روزهای گذشته شماری افراد که قصد دیدار با میرحسین موسوی رهبر دیگر مخالفان را داشتند در برابر منزل وی توقیف و حتی بازداشت شدند. مراد ویسی گزارشی دارد از دور تازه فشارها بر سران معترضان پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته تا کنون.
به مهدی کروبی گفته شده که اگر از خانه‌اش بیرون بیاید طرفداران دولت علیه وی تجمع خواهند کرد. تلفن‌های منزل آقای کروبی نیز قطع شده است. از سوی دیگر دفتر میرحسین موسوی نیز بسته شده و کسانی که به ملاقات وی می‌روند توقیف و بازداشت می‌شوند. آیا این اقدامات نشانه حبس خانگی مهدی کروبی از سوی حکومت است؟ آقای کروبی خود میگوید فشارها به تدریج بیشتر شده است.
دستمون خیلی بسته. روزامون که تعطیله، ازامون که تعطیله، تو خونه نشسته.
علیرضا نامور حقیقی، استاد تاریخ در دانشگاه‌های کانادا، نیز معتقد است حکومت در صدد حاشیه نشین کردن سران معترضان و بالا بردن هزینه ارتباط با آنان است.
این به معنای این هست که دور جدید فشارها علیه رهبران استاتلب و جنبش سبز آغاز شده و هدفش این هست که اونها رو از صحنه سیاسی به کلی به حاشیه برونن و به هر حال هزینه ارتباط با اونها رو افزایش بدن. دور تازه معنای این هست که حلقه محاصره آقای کروبی و آقای موسوی به گونه افزایش پیدا کنه که ارتباط اجتماعی اونها بسیار هزینه دار بشه و ارتباط اجتماعی اونها با نیروهای سیاسی، با افراد و جریانات مختلف کاهش پیدا کنه و نقش اونها در حداقل ممکن قرار بگیرد.
اما اگر حکومت ایران قصد برخورد با مهدی کروبی و میرحسین موسوی را دارد، چرا به جای بازداشت آنها ترجیح می‌دهد این دو رهبر معترضان را در نوعی حبس خانگی قرار دهد؟ مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در امریکا، این اقدامات را تابعی از رفتار سیاسی حکومت جمهوری اسلامی می داند.
اینها برمیگرده به سبک رهبری در دوران جمهوری اسلامی، چه در دوره آقای خمینی و چه در دوره آقای خامنه ای. بنابراین نبوده است که در برخورد با مخالفان و منتقدان قوانین موضوعه و قانون اساسی کشور رعایت بشه. علتش هم این هست که در چارچوب‌های قانونی اصولاً جایی برای برخورد با منتقدان و مخالفانی که مشی عدم خشونت رو برمیگزینن وجود نداره. به همین دلیل حکومت باید از روش‌های غیر عادی، مسیرهای غیر عادی مخالفین خودش رو به سکوت وادار کنه.
اما با وجود این فشارها از سوی حکومت و طرفداران حکومت، مواضع مهدی کروبی و میرحسین موسوی نشان داده که آنها از مواضع خود کوتاه نیامده و همچنان از حاکمیت انتقاد میکنند. مشتبه واحدی، روزنامه نگار مقیم امریکا، نیز چون این اعتقادی دارد و میگوید
آقای کروبی گفته به هیچ وجه از مواضعش عقب نمی‌نشینه و بار دیگه تاکید کرده برای اینکه رأی مردم دزدیده شده، تاکید کرده برای اینکه تجاوز انجام شده، تاکید کرده برای اینکه شکنجه انجام شده و از اون بالاتر تاکید کرده که این آقایون نه مسلمانن نه پایبند به رأی مردم.
اما با وجود تشدید فشارها و محدودیت‌ها، نامه اخیر مهدی کروبی به رئیس مجلس خبرگان و مطرح کردن بحث شرایط عزل رهبری نشان می‌دهد که انتقادات مهدی کروبی نسبت به آیت الله خامنه ای حتی تندتر و صریح‌تر شده است. اما اگر قرار باشد مهدی کروبی و میرحسین موسوی حتی در خانه هایشان به اعتراض علیه حکومت ادامه دهند، رفتار بعدی جریان حاکم چه خواهد بود؟ آیا گام بعدی بازداشت مهدی کروبی و میرحسین موسوی است؟ علیرضا نامور حقیقی، استاد تاریخ در دانشگاه‌های کانادا، معتقد است هنوز حکومت شرایط را برای بازداشت مهدی کروبی و میرحسین موسوی مناسب نمی‌داند.
به نظر من بیشتر تهدید مربوط به آینده است و بعید می‌دونم در آینده نزدیکی اقدام به دستگیری کنند، ولی ممکنه فراخوانی به دادگاه اینا رو بکنن، ولی امکان دستگیری در حال حاضر کمتر به چشم می‌خوره.
با این وجود مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در امریکا، معتقد است جریان حاکم حتی اگر بخواهد میرحسین موسوی و مهدی کروبی را بازداشت کند، چون این تصمیمی نه از سوی قوه قضاییه بلکه از سوی نهادهای نظامی و امنیتی گرفته خواهد شد.
بعد از انتخابات با نیازی که حاکمیت به نیروهای نظامی و امنیتی داشته و برآمدن این نیروها در ساختار سیاسی، دستگاه قضایی الان کاملا به صورت یک ابزار در دست نیروهای امنیتی و نظامی عمل میکنه. یعنی اگر اقدامی در قوه قضاییه قرار باشه صورت بگیره علیه آقایان موسوی و کروبی، این باید بنا به تشخیص و مصلحت نیروهای نظامی و امنیتی باشه.
در مجموع نگاهی به رفتارهای متقابل حکومت و میرحسین موسوی و مهدی کروبی از طرف دیگر نشان می‌دهد که هیچ کدام قصد کوتاه آمدن ندارند. مهدی کروبی و میرحسین موسوی روز به روز لحن انتقادی خود را تندتر و صریح‌تر می‌کنند و حکومت نیز فشارها بر این دو را افزون‌تر می‌کند.
اندکی بیش از 8:23 است گزارش مراد ویسی را می شنیدیم درباره دور تازه فشارها به سران مخالف دولت در ایران، مهدی کروبی و میرحسین موسوی.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
خب حالا ببینیم در دنیای فرهنگ و هنر چه خبره. در همراهی فرج سرکوهی، آقای سرکوهی با سلام به شما.
منم به شما شنوندگان عزیز و شما حسینی سلام میکنم و صبح بخیر.
آقای سرکوهی، هنگامه اخوان خواننده مشهور در یک گفتگوی مطبوعاتی به مناسبت کنسرتی که در آذر ماه اجرا خواهد کرد، از محدودیت‌های خوانندگان زن سخن گفت. ایشون در چه مواردی انتقاد کرده و منظورش اینه که برای خواننده‌های زن ممکنه حتی تصنیف هم نسازن؟
خانم هنگام اخوان 5 آذر در تالار وحدت برنامه داره، اما فقط برای بانوان. می‌دونیم که در قوانین جمهوری اسلامی مردم اجازه ندارن که به کنسرت های زنان برن و آثار هم به صدا زد و پخش نمیشه در سطح جامعه. این خانم اخوان گفته که علاوه بر محدودیت های حکومتی که برای خوانندگان زن وجود داره، آهنگسازان ایرانی هم علاقه ای ندارن که برای خوانندگان زن اثر بسازن یا آهنگ بسازن. دلیل کمی نیست که خود طبیعتا خود خانم اخوان هم گفته آهنگسازان دوست دارن که آثارشون به طور عموم در سطح جامعه پخش بشه، اما چون با آثاری که زنان اجرا میکنن در آرشیو نگهداری نمیشه و پخش هم در جامعه نمیشه، بنابراین ایمیل میشن آهنگسازان برای که برای خوانندگان ایران زن آهنگ بسازن و بعدم گفتن که کنسرتی که اجرا خواهند کرد در دو بخش اصفهان و چهارگاه هست و دو قطعه از امیر جاهد که یک بار خانم قمرآرا که وزیری خونده و یک قطعه هم در دستگاه چهارگاه از اصفهان خان درگاهی میخونند و گفتن که اینا کارهای تکراری است، من دوست ندارم کارهای تکراری بکنم. اما متاسفانه آهنگسازان برای ماها که خوانندگان زن آهنگ نمیسازن آهنگ و لاجرم ما کارهای تکراری میکنیم.
در اطلاعیه جدید کانون نویسندگان ایران بر استقلال این کانون در برابر جناح‌ها، گرایش‌ها و جریان‌های سیاسی تأکید شده. مواردی که کانون نویسندگان برش انگشت گذاشته چیا هستند؟
توجه دارین که بعضی از اعضای کانون نویسندگان ایران با گرایش‌های سیاسی گوناگون همراه و هماهنگ میشن، یا بعضی از اونها مثلا از آقای موسوی حمایت می‌کنن، از آقای کروبی حمایت می‌کنن، بعضی هم نمی‌کنن. کانون یک اعلامیه داده و گفته که اعضای کانون نویسندگان به صفت فردی خودشون به عنوان یک نویسنده، یک شاعر یا مترجم طبیعتاً موضع‌گیری‌های سیاسی می‌کنن، اما کانون نویسندگان به عنوان یک نهاد مستقل هست از همه جناح‌های حکومتی و غیر حکومتی، چرا که وظیفه اصلی این کانون مبارزه با سانسور هست، دفاع از آزادی بیان کلام هست و دفاع از منافع صنفی نویسندگان. و طبیعتاً اگر جهت‌گیری‌های سیاسی وارد کانون بشه منجر به اختلاف اعضا میشه. کانون همچنین خواستار لغو سانسور شده، خواستار چاپ بدون سانسور کتاب‌ها شده و خواستار به این شده است که بتونه جلسات خودش برگزار کنه، چون حکومت از برگزاری جلسات کانون حتی از برگزاری مجمع عمومی هم جلوگیری می‌کنه.
خبر دیگه این که 17مین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودکان و نوجوانان از 7 تا 11 مهر در همدان برگزار میشه. چه نمایشنامه‌هایی در این جشنواره اجرا خواهد شد؟
متأسفانه گردانندگان هنوز جزئیات این جشنواره رو اعلام نکردن، اما آقای محمدعلی فرجی که مدیر اجرایی این جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان هست، در یه مصاحبه‌ای گفته که بیش از 30 کارگردان تئاتر کشور و جهان شرکت خواهند کرد در این جشنواره و گفته که 10 نمایش غیر ایرانی در این جشنواره اجرا خواهد شد. البته اسامی که اعلام نکرده. بعدم گفته که در بخش ایران هم 8 نمایش پذیرفته شده در بخش مسابقه و 4 پیشکسوت تئاتر که بازم اسامیشون اعلام نکرده برنامه‌هایی رو اجرا خواهند کرد. بعدم گفته که آقای سالواتور تراماسره کارگردان ایتالیایی کارگاه‌های آموزشی می‌ذاره در روزهای پنجشنبه و جمعه 8 و 9 می.
بسیار ممنونم آقای سرکویی. اینک بار دیگه با کارشناس ورزشی حبیب روشنزاده وعده داریم که روزنامه‌های ورزشی ایران رو برای ما ورق می‌زنه.
روزنامه‌های ورزشی ایران در شماره‌های پایان هفته خود به مطالب گوناگونی پرداختند و البته طبق معمول بیشتر به فوتبال. روزنامه خبر ورزشی عکسی از افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران را در صفحه اول خود چاپ کرده و مصاحبه او را با سایت فیفا. در این مصاحبه سرمربی 46 ساله تیم ملی ایران تلویحاً وعده قهرمانی در جام ملت‌های آسیا را می‌دهد و می‌گوید امیدوارم عنوان قهرمانی در مسابقات فوتبال جام ملت‌ها بتواند به فوتبال کشور اعتماد به نفس لازم را ببخشد تا توان حقیقی خود را عیان کند. قطبی همچنین می‌گوید ما الان هر بازی که انجام می‌دهیم در راستای آماده سازی برای جام جهانی 2014 است. جهان ورزش در رابطه با پیروزی تیم فوتبال راه آهن در لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا گزارشی دارد. این روزنامه چگونگی پیروزی زوباهن در کره جنوبی مقابل پوهانگ استیلرز از کره و اینکه در نیمه اول بازی تیم اصفهانی ضعیف بوده ولی در نیمه دوم فراتر از حد انتظار عمل کرده است را شرح داده. جهان ورزش راهیابی زوباهن به مرحله نیمه نهایی لیگ آسیایی را شاهکار سبزهای اصفهان نامیده. روزنامه ابرار ورزشی بازی امروز ایران و بحرین در مسابقات فوتبال غرب آسیا را که در عمان برگزار می شود مورد توجه قرار داده و از حضور 3 لژیونر اروپایی مقابل ایران خبر می دهد. ابرار ورزشی می نویسد بحرین در بازی مقابل ایران از 2 بازیکن شاغل در سوئیس و 1 بازیکن حاضر در لیگ ترکیه استفاده می کند. این روزنامه در مورد بازیکن حاضر در لیگ ترکیه می نویسد این بازیکن اصالت بحرینی ندارد و اصلا نیجریه‌ای است به نام جان جیسی در تیم اسکی شهیر ترکیه. روزنامه ورزشی 90 حرفهای حاله نیکویی تنها بانوی سوارکار ایرانی را که 4 سال پیش در بازیهای آسیایی دوحه در قطر شرکت کرد و اینک اجازه ندارد در بازیهای آسیایی گوانجو در چین حضور یابد بازتاب داده است. حاله نیکویی میپرسد نمیدانم چرا به من اجازه شرکت نمیدهند و سپس خود پاسخ میدهد به نظر من تمام این موارد رابطه ایست. و سرانجام بخش ورزشی روزنامه جام جم در مقاله زیر عنوان سر بیکلاه ایران در مدیریت کشتی جهان در رابطه با از دست رفتن کرسی دکتر محمد توکل در هیئت رئیسه فدراسیون بین المللی کشتی فیلا می نویسد بعد از 24 سال در تشکیلات فیلا کرسی خود را از دست داده ایم و کسی هم نمی‌پرسد که چرا باید با اهمال و بی‌توجهی خود این موقعیت را به سادگی از کف بدهیم. جام جم می نویسد یقیناً برای کشتی ایران با این قدمت و اعتبار خیلی بد است که در مدیریت کشتی دنیا اندک سهمی نیز نداشته باشد.
حبیب روشنزاده روزنامه‌های ورزشی ایران رو برای ما ورق می‌زد. به پایان مجله بامدادی می‌رسیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.